سلام بیننده های ارجمند، طاهری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی همراهی شما. نگاهی به عنوان چند خبر و گزارشی برنامه. بیش از 200 هزار مبتلای بیماری دل در تاجیکستان، چرا محرک بدنی تاجیکان سست و آسیب پذیر شده است؟
خودی همین سال در سین سال 23 سالگی سکته میکرد بخیرتین در جوانا که سالای پیش این چیز مشویده نشود.
بجای وزیران و رئیسان، اگر قدرت حل کردن مشکلات را در تاجیکستان می داشتید، اول کدام مسئله را حل می کردید؟
در وطن خودمان بسیار زواد کارخانه های کلان کشایم توی که مهاجران را از دیگر دولت های خارجه آورده در تاجیکستان خودمان مقصد بکار گرفت.
از دکان شاورماپزی تا کرسی دانشگاه، مهاجران یا سوی مرکزی در روسیه در فکری تحصیل و کاری باوبرو شدند.
ما هولو به دیپلم کار میکنیم. وقتی در آینده به ازبکستان برمیگردیم با کیسه خالی میمونیم.
برغم درخواست تاجیکستان برای محاکمه عادلانه یک زن تاجیک، دادگاه روسیه سیاره دوسایو را به 6.5 سال زندان محکوم کرد. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت که حکم مادر 36 ساله روزی 6 ایول صادر شد و دادگاه او را در کشتن همکار گرجیش گناهکار دانست. پرونده سیاره دوسایو و ماه ینور امسال پر سر و صدا شد، زیرا همکارانش گفتند به سبب دسترازی مردی آشپز سیاره او را با ضرب کارد کشت. نظر وکیل مدافع سیاره دسترس نیست. در سفارت تاجیکستان در روسیه روزی 13 ایول و رادیو آزادی گفتند که با وکیل مدافع سیاره دوسایو برای بازبینی حکمش تلاش دارند. ویدیو جنگ و دعوا و کشمکش زنی تاجیک با مردی گرجی و کشته شدن دومی با ضرب کارد در شبکه‌های اجتماعی وسیع پخش شد و بحثی زیادی را هم برانگیخت. بعد از این دادستانی کلی تاجیکستان از مقامات روسیه خواست که پرونده را عادلانه بررسی کند. در تاجیکستان میمانیم. در تاجیکستان از گرمی طاقت فرسا به احتمال خاک بارش زیاد هشدار داده و به خصوص از بیماران دل خواستند که خود را در این روزها احتیاط کنند. رسما تقریبا 220 هزار شهروند تاجیکستان گرفتار کسلی دل و یا قلب هستند. معلوم نیست چه قدر دیگر به بیمارستان نرفتند و یا در خانه به خود درمانی مشغول هستند. سالهای اخیر مرگ از سکته قلبی هم افزوده است. چرا؟ دل تاجیکان سست و آسیب پذیر شده است. برات یوسفی و علیشر ظریفی گزارش می دهند.
اکبرشاه جوناکوف، ساکن 66 ساله شهر دوشنبه، 13 سال باز گرفتاری بیماری قلب است. هرچند درمانهای فرموده طبیبان را همیشه و سری وقت استفاده می برد، باری دوم است که به شعبه نجات مرکز جمهوریوی بیماری های دل می افتد.
من نفخدم در خونه بیوش قلتیدم، اومدم من می خیره. خطب و بعد نغز می کنن. ایسو نگاه نغز می کنن. میسیز رو همه اختر دختر رو همه نگاه می کنن.
با گفته سازمان World of Statistics و یا امور جهانی که از 100 هزار ساکن تاجیکستان 389 نفرشون از بیماری های گوناگون دل و رگ ها میفوتیده اند، اون نمیگوید که این امور چگونه برآورد شده است، اما عدد ها نشان میدهند که تاجیکستان در این رده بندی جهانی جای اول را میگیرد. آذربایجان و ازبکستان در مقام دوم و سوم اند، اما وزارت تندرستی تاجیکستان و پزشکان ساحه این امور را قبول ندارند.
این حال در جمهوری تاجیکستان 219,100 بیمار گرفتار بیماری دل میباشد که از اینها 3,910 بیمار بیماری اولیه است، یعنی که اولین بار به این بیماری دل گرفتار شده، بقید گرفتار شده است و در مرکز جمهوری کلینیکی بیماری دل دوامی 6 ماه 10,865 بیمار توبت یافته که مولیجت دیگه و رخصتی شده است.
همزمان دکتر زاکیروف افزایش گرفتارشوی به بیماری های دل را تصدیق می کند و سبب را در غذاهای تست تیار، نوشابه های نیروافزا و سپیرتی، تغییر اقلیم، بحران های مگنیتی، استفاده بر زیادی تلفن و تجهیزات موبیلی و صدمه های روانی می بیند. او همچنین از جوانشوی بیماری قلب نگرانی می کند.
خودی همین سال در سین سال 23 سالگی سکته میکرد بخیر گرفتیم در جوانا که سالهای پیش این چیز مشویده نشده بود، بخیر گرفته نشده بود.
با مرکز بیماری های قلب در یک شبانه روز از 50 تا 100 نفر مراجعت میکردند. بعضی ساکنان بر اینند که سختی های روزگار سبب عصبانیت و آشفتگی و در نهایت بیماری دل میشوند. در بیمارخانه های دولتی میگویند تبابت این بیماری برای پیرانسالان رایگان است. ولی بارها شکایت شده است که نه همه توانستند از این امکانیت سری وقت استفاده برند.
مهاجران در روسیه که کاری سخت و وزنین بسیار میکنند سالهای اخیر هرچی بیشتر به گرفتنی معلومات عالی میل پیدا کردند. زادگان کشورهای آسیای مرکزی برای دریافت جایهای کاری با نفوذ به دانشگاه ها داخل میشوند. خبرنگاران میکران میدیا از یک مرکز تعلیمی دیدن کردند که در آن برای باسواد شدن مهاجران به آنها مدد میرسانند. شعلای گل خواجه در این باره گزارش میدهد.
به این مرکز تعلیمی مسکو مهاجران ازبکستانی میآیند که میخواهند به دانشگاه های روسیه داخل شوند. در بین آنها منصور 32 ساله نیز هست. او به مهاجرت زمانی آمد که همگی 17 سال داشت. از آن وقت تا امروز آرزوی گرفتن معلومات عالی را از دلش دور نکرده است.
ما حالا به دیپلم کار میکنیم. وقتی در آینده به ازبکستان برمیگردیم با کیسه خالی میمونیم. حالا که توانش رو داریم تا سن 40-45 سالگی در ساختمان کار میکنیم. بعدا دشوار میشود. از این رو برای گرفتن دیپلم به مرکز تعلیمی آمدیم.
40
منصور سالهای زیاد چلونگر بوده است. حالا میخواهد ترسوزی خانه های خورد رو آموزد. صاحب دیپلم شود و به وطن برگردد.
من 15 سال میشود در روسیه هستم. اول چلونگر و بعدن سانتکنیک بودم. من تجربه دارم. در لایحه کشی سرفه میروم. در بناهای خورد کار کردن رو میدونم. اگر لازم شود در بناهای کلان کار کرده میتوانم. برای همین من میخواهم تحصیل کنم تا این سمت رو بهتر بزنم.
دیرشده یکی از خط کرده های این مرکزی آموزشی است. حالا او در دانشگاه گومانیتری روسیه تحصیل میکند.
در اول دشواری ها بودند. وقتی باری اول آمدم زبان رو تقریبا 10% می دانستم. این اولین مشکلی من بود. بعد مشکلی حجت ها و پس آن منزل زیست پیش آمد. با همکاران زبان یافتن، با مردم روس معاشرت کردن دشوار بود.
دلشاده میگوید بنابر جای داشتن ترس و اندیشه های شخص شده و یا استریوتیپ ها مجرون مهنتی حتی جرأت نمیکنند که در دانشگاه های روسیه تحصیل نمایند. یک سال پیش او خودش هم باور نداشت که میتواند به دانشگاه داخل شود.
من باوری نداشتم که داخل می شوم چون که همه آدمان به روسیه پیش از همه برای دریافت کار می آیند و اصلا باور نداشتم که در اینجا تحصیل می کنم.
بودکیر پولودوف مؤسس مرکز تعلیمی می گوید چون این مرکزهای آموزشی که از جانب زادگان آسیای مرکزی افتتاح می شوند زیادند. به گفته او در 3 سال حدود 5000 مهاجر ازبک کورسای آموزشی او را ختم کردند.
این مهاجران در جایهای گوناگون ساختمان، تاکسی و چون کوریر کار میکنند. آنهایی هستند که تجارت خرد خود را دارند. ماموران طرفخانه های کلان سرتراشان نیز به نزد ما میآیند.
به قبل اودکیر تقریبا همه آنها برای داخل شدن به دانشگاه مبلغ پسنداز میکنند. طبق امور رسمی در مکاتب اولی روسیه بیش از 48,000 دانشجوی ازبکستانی تحصیل دارند.
شما بیننده ارجمند اگر قدرت می داشتید و یا از دستتان اجرای کاری مهمی یا حل مشکلی عظیمی می آمد کدام کار رو پیشتر از همه حل می کردید؟ بیکاری رو کم کردید یا جوانان تاجیک را صاحب خانه می ساختید یا کار دیگر؟ البته دو مشکلی که شکایت در تاجیکستان از آن بسیار زیاد است. با همین سوال همکاران ما در دوشنبه امیر صاحب و اسکندر فیروز از رهگذران پرسیدند که اگر قدرت حل کردن مشکل را می داشتند اول کدام مشکل خود و یا تمام تاجیکستان را حل می کردند؟
پدر مادر ما جوان میکردن.
اول میخوندم، معلومات عالی میگرفتم. هرچند هازی میخونم و مقصد بعدی از اویلا جدا شدم داخل شدم. حرکت میکردم که خونم مقصد معلومات ما عالی کنم. بعد در چه زندگی مقصد پیش افتنش همش نغز میشه.
در زندگی میخوام که یک حرکت کردم که یک صاحب کاری موفق شوم و در وطن خودمان بسیار زواد کارخانه های کلان کشایم تا اینکه مهاجران را از دیگر دولت های خارجه آورده در تاجیکستان خودمان مقصد به کار گیریم تا اینکه آنها دیگر به هر دولت ها برای کار نروند در وطن خودمان کار را فعالیت نمایند.
من اگر امکانیت می داشتم اولین درجه مکتب های تاجیکستان را با تکنولوژی های با کامپیوتر های حاضر از آن و تکنولوژی های نو تعمیم می کردم که کودکان از سن خردسالی مقصد با کامپیوتر ها و تکنولوژی های نو ذوق پیدا کرده در آینده مقصد یک شخصانی مقصد موفق و علمدان باشند.
درخت بسیار می شنوندم اگر قدرت می داشتم نیالای زیاد می شنوندم سایه افکن می وفتم. اگر یکونجا با ما زمین ندادن زردالو میشنوندم. زردالو هم ریشش هم تنش هم برگوش همش درست. اگر من قدرت رو میداشتم در هر یک پنجه زمینی تاجیکستان زردالو میشنوندم.
رو میاریم به مسائل بین المللی. همراهی روسیه به اوکراین نه تنها ساکنان این کشور بلکه شیر و پلنگ و خرس و جانوران را هم سرسان و پناهجو کرده است. جانوران نادی را از باغ حیوانات اوکراین به لهستان یا پولش بردند، ولی اینجا هم نمیمانند و به اروپای غربی و یا آمریکا میروند. زرنگیز نوشاه گزارش صدای آمریکا را که در این باره است تقدیم میکند.
آسیه رو با سه شیر بچهش دو هفته پیش به باغ جانوران شهری پوزنان آوردند. سیاتی آنها بهتر است، اما کارمندان باغ میگویند این چهار جانور از لحاظ روحی هنوز پوره به خود نیامده‌اند.
همه آنها از حضور آدمان کمی آزار می‌بینند. این همه تاثیر آسیب گرفته‌شان از موشک و حمله بی‌سرنشینان است.
آسیه را در پی یک عملیات نظامیان اوکراین و مرکز نجات جانوران وحشی از یک قفس یا پرورشگاه خصوصی در منطقه دنیتسک اوکراین پیدا کردند.
هنگامی آزاد کردن ناحیه‌های غصب شده، ارتش ما بعضاً جانوران پرتافته شده را پیدا می‌کنند که در قفس بی آب و غذا ماندند.
پیش از آغاز جنگ هم ناتالیا با نجات و رها کردن جانوران مشغول بود که در شرایط بدترین نگهداری می شدند، اما جنگ کاری او را دوچند کرد. حالا اختیاریان می دانند که وقتی در خط جبهه جانوری بی‌صاحب را می بینند باید به او زنگ زنند.
ماشینی ما با قفس و داروی مدهوش کننده مجهز و پوره آماده است. وقتی کسی به من زنگ می زند فوراً به راه می برایم.
جانوران را اول به کیف با مرکزی پوپوا می آورند. بعد یک مدت قرنطین آنها را طریق مرز به باغ جانوران پوزنان می برند. یک مدت در اینجا نگهداری می شوند. وقتی در اوکراین جنگ سر شد، یو از گرابچینسکا با ناتالیا پیشنهادی کمک کرد. آنها یکجا صدها جانور را از مرگ نجات دادند.
زیاده از 200 درنده های عظیم جثه و نسبتاً خرد، بیش از 50 شیر و نوع های دیگری پلنگ و گربه ها و درنده های خرد به مثل روباه نجات یافتند.
تا زمانی پیدا شدن مکان دائمی بود و باش برای این جانوران، آنها در پوزنان نگهداری می شوند. چیپ و دیل دو خرس از اوکراین با سفری نوبتی آمادگی می گیرند.
ما آنها را به سفری نوبتی تیار می کنیم به رومینیا. امیدوارم این آخرین سفر خواهد بود. ما چیپ و دیل را اینجا ماندن نمی توانیم، زیرا اینجا جای برای خرس ها پر است. ما خودمان 5 خرس داریم.
سه پلنگی که به اینجا خردسال آورده شدند هنوز انتظار پناهگاهی دائمی اند. گرگ نابینا را به یونان می فرستند. شیر آسیا و بچه هایش نیز علاقه جای خود را پیدا کردند.
ما برای آنها جای خوب پیدا کردیم. این یونگ شیر باقی جانوران وحشی در بریتانیا است. آنها اویلوی به این مکان زیبا می روند.
انتقال و نگهداری جانوران در باغ خرج زیاد دارد. با ناتالیا پوپووا و باغ جانوران پوزنان بنیاد بین المللی حفظ حیوانات و سرمایه گذاران دیگر کمک میکنند.
سازمان ملل متحد در یک گزارش نو اعلام کرد که حجم قرض کشورهای جهان در سال 2022 به حد رکوردی 92 تریلیون دلار رسیده است. سبب اصلی این افزایش قرض بیشتر گرفتن کشورها برای مبارزه با بحران‌های مثل کووید 19 گفته شده است که پیش از همه کشورهای در حال رشد مثل تاجیکستان را تحت فشار قرار داد. گزارش سازمان ملل روز 12 ایول و در آستانه نشست وزیران مالیه و رئیسان بانک‌های مرکزی کشورهای گروه 20 نشر شد. تاجیکستان هم با گروه کشورهای رو به رشد داخل می‌شود و سالانه از خارج میلیون‌ها دلار قرض می‌گیرد. تنها در سال روان حکومت تاجیکستان نیت دارد بیشتر از 300 میلیون دلار قرض بگیرد. تا آخر سال 2022 حجم قرض خارجی تاجیکستان به بیشتر از 13.2 میلیارد دلار رسیده بود. مقامات زیاد شدن قرض خارجی را برای کشور خطرزا نمی‌دانند، ولی نگرانی ها از پیامدهای آن پیوسته در جامعه صدا می‌دهد و یک معین نگرانی سازمان‌های بین‌المللی مالی و شریکان تاجیکستان قرض‌های بی‌برگشت و هنگفتی کشور از چین. و اخبار آزادی اینجا به پایان می‌رسد. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر و هر ساعت در وبسایت azadi.org و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام اگر خبری دارید به ما بفرستید. خدا نگهدار.
هر جنسا قیمت میکنه خیلی ارزان شد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نمدن جمسید با او
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار کنید
www.azadi.org
سلام خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. دادگاه شهری وحدت بزرگمهر یارف ادوکات زندانی را با جرم قلابه در حجم مخصوصاً کلان به 10 سال دیگری زندان محکوم کرده است. مرافع روز 10 ایال تحت ریاست دادرس دادگاه شهری وحدت در بازداشتگاه رقم 1 پایتخت برگزار شده است. اما مقامات دادگاه شهری وحدت جمشید یارف برادر بزرگمهر یارف و مسئول بنیاد بزرگمهر در صحبت با رادیوی آزادی این حکم را بی‌رحمانه نامید. جمشید یارف گفت
دو سال در همی کریتی دوشنبه 18 سال باقی مانده را گفتن در کریتی قرغان خودش 10 سال دو ماهش مانده بود آنکه با 10 سال دیگر دادن دلوال کردن.
نزدیکان ادوکات زندانی میگن مرافع بدون حضور آنها گذشت. شرکت های مربوط به یفگن پریگوژن بعد آشوب شرکت خصوصی نظامی وگنر دریافت شرطنامه های رسانیدن غذا به مکتب ها و بیمارخانه های روسیه را ادامه میدهند. در این باره رسانه ها با تکیه به شرطنامه های اطلاع میدهند که روز 24 ایان بسته شدند. تنها ریاست معارف میتیش ولایت مسکو با شرکت پروت فود سرویس مربوط به پریگوژن در حجم 705 میلیون روبل شرطنامه بسته است. در شرطنامه گفته شده است که شرکت در سالهای 2023-2025 مکتب‌های ولایتی مسکو را با غذا تأمین می‌کند. میان فرمایشگران شرکت‌های مربوط به پریگوژن بیمارخانه‌های دیگری مسکو، استراحتگاه کودکان ارتک و 2 بیمارخانه دیگر در ولایتی مسکو هستند. ابتدای ماه ایل برخی از رسانه‌ها نوشته بودند که تأمین غذای مکتب‌های ولایتی مسکو را که عادتاً شرکت‌های پریگوژن به دوش داشتند، به شرکت‌های دیگر دادند. یفگن پریگوژن مؤسس شرکت خصوصی نظامی وگنر نیز هست. بعد از 24 فوریه سال 2022 وگنر در حمله مسلحانه روسیه به اوکراین اشتراک میکند. در ناحیه پغمان ولایت کابل با امر دادگاه طالبان 3 مرد و 1 زن را شلاق زدند و یا به اصطلاح دیگر قمچین کاری کردند. دادگاه عالی طالبان روز 12 ایل با نشر یک بیانیه رسمی گفت هر 4 نفر با اتهام فساد دستگیر شدند، ولی معلوم نیست که چه کاری خطا و یا قانون شکنی کردند. با امر دادگاه 3 مرد و 1 زن همچنین برای 3 ماه در زندان میمانند. قمچین کاری در بین مردم که طالبان از آن زیاد استفاده میکنند پیوسته از طرف سازمان های حامی حقوق تنقید میشود. آنها در دوره اول حکومت داریشان زنان را در بین مردم سنگسار هم می کردند. در تاجیکستان زیاد از 159 هزار معیوب یا شخصان امکانیتشان محدود ثبت شده است. مقامات آمار را در آخر هفته گذشته و در روز معیوبان و پیرانسالان اعلان کردند. 32 هزار معیوب کودکان هستند. نمایندگان حکومت پیوسته دلیل می آورند که معیوبان از نقلیات اجتماعی به پول استفاده می کنند و انداز یا مالیات زمین را نمی دهند. در گذشته بعضی از معیوبان شکایت داشتند که با شرایط و نفقه که حالا دارند زندگی کردن دشوار است. امبودسمن تاجیکستان هم در گزارش در اول امسال گفته بود معیوب بان با مانع‌های زیاد روبرویند، از جمله در ساختمان‌های نفت چگونه برآمدند و فرآمد آنها را در نظر نمی‌گیرند. این دشواری به گفته امبودسمن نه تنها در دوشنبه بلکه در منطقه‌های دیگر کشور نیز جای دارد. مدیر خدمات جاسوسی روسیه و آمریکا ماه گذشته در یک صحبت تلفنی درباره سرنوشت اوکراین صحبت کرده و گفتند با این کشور چیکار کنند. در این باره خبرگزاری دولتی تاسی روسیه روز 12 ایل خبر داده است. رسانه‌های آمریکا روز 3 ایل و بعد از آشوب نافرجام یفگنی پریگوژن رهبری زرخریدان گروه وگنر در روسیه خبر دادند که ویلیام بورن سردار خدمات جاسوسی آمریکا با سرگی نریشکن مدیر خدمات جاسوسی روسیه زنگ زده و گفته است آمریکا هیچ نقشه در آشوب روز 24 ایان ندارد. نریشکن تصدیق کرده است که ویلیام بورن حادثه های روز 24 ایان را در میان گذاشت که در آن روز زرخریدان وگنر شهر راستاوی ساحل دان را اشغال کرده و به سمت مسکو رسیپار شدند، ولی یک بار از عزمشان برگشتند. سرگی نریشکن گفته است که صحبت تلفنی یک ساعت ادامه کرد و این مسئله را بررسی کردیم که با اوکراین چیکار کنیم. سرگی نریشکن گفته است ممکن است در یک وقت مذاکره درباره جنگ امکان پذیر شود. مسئولان آریان بانک، بانکی نزدیک به خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان، باری اول و پس از تقریبا 3 هفته درباره قضیه شهرت اسمت اللهیف اطلاع دادند. آنها در اعلامیه روز 10 ایل به شریکان و مشتریان خود گفتند معاون اول رئیس بانک از جانب گروه سازمان یافته جنایی ربوده شد. به اطلاع مقامات تاجیکستان، شهرت اسمت الله روز 23 ایون امسال ربوده شده بر اثر شکنجه جان داده است. دادستانی کل میگوید جسد اسمت الله به دریا پرتافته شده است، اما تا هنوز آن را نیافتند. در پیوند به مرگ او، مقامات چند نفر را دستگیر و چند نفر را گمانبر اعلان کرده، بعضی را در بیرون از کشور میجویند. رادیوی آزادی درستی خبرها را مستقلانه تصدیق یا رد کردن نمیتواند. شورای حقوق انسان سازمان ملل روز 12 ایون قطعنامه قبول کرد که در آن سوزاندن قرآن محکوم شده است. جلسه فوری شورا بعد سوزاندن قرآن در شویتسیا با درخواست پاکستان برگزار شد. در این جلسه کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق انسان فالکر تیورک از مردمان دنیا دعوت کرد از اعمال خودداری کنند که باعث خشونت مذهبی میشوند. در قطعنامه آمده است که شورای حقوق انسان محکوم میکند و حالت اخیر تحقیر آشکاره قرآن را رد میکند و به جوابگیری کشیدن گناهکاران این حادثه را میخواهد. از قطعنامه 28 کشور جانبداری کرده و 12 کشور ضد آن رأی دادند. کشورهای ضد از جمله آمریکا و بریتانیا گفتند قطعنامه مذکور ضد اصول حقوق انسان و آزادی بیان است. روز 28 ایون زمانی که مسلمانان از عید قربان تجلیل می‌کردند، سلوان مومیکا پناهنده 37 ساله عراقی یک نسخه از قرآن را در نزد مسجد در شهر استکهلم آتش زد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه شهر وحدت بزرگ میر یورف ادوکات زندانی را با جرم قلابی در حجم مخصوصا کلان به 10 سال دیگر زندان محکوم کرده است. مرافع روز 10 ایول تحت ریاست دادرس دادگاه شهر وحدت در بازداشتگاه رقم 1 پایتخت برگزار شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نزدیکان ادوکات زندانی میگویند مرافع بدون حضور آنها گذشت، اما مقامات دادگاه شهر وحدت به زنگ‌های ما و درخواست رد یا تصدیق این خبر پاسخ ندادند. جمشید یاروف، برادر بزرگمهر یاروف و مسئول بنیاد بزرگمهر، در صحبت به رادیو آزادی این حکم را بی‌رحمانه نامید. وی گفت مخفی برگزار کردن مرافع یک تهمت و با حضور تحمیل کردن جرمی است که بزرگمهر نکرده است. بزرگمهر ادوکات نداشت و از بس که مرافع پوشیده گذشت از جزئیات مرافع خبر نداریم. خبری که دسترس کردیم این است که از این 10 سال زندان 2 سالش را در بازداشتگاه پوشیده و 8 سال باقی مانده را در محبس یاوان ادا خواهد کرد. زود جمشید یاروف
2 سال در همی کریتی دوشنبه 18 سال باقی مانده را گفتن در کریتی قرغان. نه خودش 10 سال 2 ماهش مانده بود، آنگون با 10 سال دیگر دادن دلوه کردن.
نسبت بزرگمهر یاروف بر اساس شکایت حسن حسنوف، یک زندانی محبس وحدت، پرونده نو قلابی کشاده بودند. پرونده نو و یا پرونده چهارم یاروف را با اتهام قلابی در حجم مخصوصاً کلان ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخله تحقیق کرد. جمشید یاروف، برادری ادوکات زندانی، میگوید حسن حسنوف پای فشاری کرده است که بزرگمهر یاروف با وعده آزادی از محبس از او 42500 سومانی گرفته است. بزرگمهر یاروف چنین معامله با حسن حسنوف را رد کرده، آن را تهمت نوبتی نامیده است. بزرگمهر یاروف را سال 2015 بازداشت و با اتهام قلابی، ساختکاری و تحقیر نماینده حاکمیت به 28 سال زندان محکوم کرده بودند. جمشید یاروف میگوید بعد 8 سال در محبس بودن و تطبیق قانون عفو از حکم بزرگمهر 10 سال 2 ماه مانده بود. با حکم نو مهلت جزای ادوکات به 20 سال و 2 ماه دیگر زیاد شد. حامیان حقوق یاروف را زندانی سیاسی می نامند و از مقامات تاجیکستان طلب دارند که آزاد شود، ولی مقامات بودن زندانی های سیاسی را در کشور رد می کنند. فریدم ناو، سازمان حامی حقوق انسان، قرارگاهش در واشنگتن، از مقامات تاجیکستان خواسته است وکیلان مدافع مستقل را که با انگیزه های سیاسی دستگیر و زندانی شدند رها کنند. کمیسیون حقوق بشری تام لانتوس در کنگرس آمریکا هم این هفته از حکومت تاجیکستان خواست که بزرگمهر یاروف را فوراً و بی قید و شرط آزاد کند، اما تا هنوز مقامات تاجیکستان خاموش هستند.
تو را صد بار گفتم که همین کافی است، به
صدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است. صدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. فخشو کردم مهر و ماندم دست به گفتار. نوشتم فخشو کردم مهر و ماندم دست به گفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی. تو را صد بار گفتم که همین کافی است. صدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است. صدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی
شو جونکوف ساکنی 66 ساله شهر دوشنبه 13 سال باز گرفتاری بیماری قلب است. هرچند درمان‌های فرموده طبیبان را همیشه و سری وقت استفاده می‌برد، بار دوم است که به شعبه نجات مرکز جمهوریوی بیماری‌های دل می‌افتد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این مرد روز 12 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت:
من خودم در خانه بیهوش گشتیدم، اومدم من خیره. خطاب بعد نغز می‌کنم. ایسونی به نغز می‌کنم. میسیز رو همه اخترس دختر و همه نگاه میکنند.
با گفته سازمان World of Statistics و یا امور جهانی، از 100 هزار ساکنی تاجیکستان 380 نفرشان از بیماری های گوناگون دل میفوتند. این سازمان نمیگوید که این امور چگونه برآورده شده است، اما عددها نشان میدهند که تاجیکستان در این رده بندی جهانی جای اول را میگیرد. آذربایجان و ازبکستان در مقام دوم و سیومند، اما وزارت تندرستی تاجیکستان و پزشکان ساحه این آمار را قبول ندارند. بهادر زاکیروف مدیر شعبه دولتی نجات در مرکز جمهوریوی بیماری های دل میگوید عین حال در تاجیکستان 219100 گرفتاری بیماری دل با قید گرفته شده است.
از اینها 3910 بیمار بیماری اولیه است، یعنی که اولین بار به این بیماری دل گرفتار شده با قید گرفته شده است و در مرکز جمهوریوی کلینیکی بیماری دل دوام 6 ماه 10865 بیمار توبه یافته که مولجات دیگه و رخصتی شده است.
همزمان دکتر زاکیروف افزایش گرفتار شوی با بیماری های دل را تصدیق میکند. وی سبب را در غذاهای تست تیار، نوشابه های نیرو افزا و سپیرتی، تغییر اقلیم، بحران مگنیتی، استفاده برزیادی تلفن و تجهیزات موبیلی و صدمه های روانی میبیند. او همچنین از جوان شوی بیماری قلب نگرانی میکند.
خودی همین سال در سین سال 23 سالگی سکته میکرد بخریفتیم در جوان ها که سال پیش این چیز مشویده نشده بود بخریفتن نشده بود.
بعضی ساکنان بر اینند که سختی های روزگار سبب عصبانیت و آشفتگی و در نهایت بیماری دل می شوند. به مرکز بیماری های قلب در یک شبانه روز از 50 تا 100 نفر مراجعه می کنند. در این مرکز و دیگر بیمارخانه های دولتی می گویند تبابت بیماری قلب برای پیرانسالان رایگان است، ولی بارها شکایت شده است که نه همه توانستند از این امکانیت سر وقت استفاده برند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه شهری بیشکک سازش آشتیرامیانی از اتیک میدیا بخش قرغیزی رادیوی آزادی و وزارت فرهنگ قرغیزستان قبول کرد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بر اساس قراری که روز 12 ایول اعلان شد، دعوای دادگاهی بس شده، سامانه های بخش قرغیزی رادیوی آزادی دوباره دسترس می گردند. بحث دو طرف بسر یک برنامه ویدیویی در رابطه با نزاع در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان بود. به باور مقامات قرغیزستان در این برنامه بیشتر موقع تاجیکستان بازتاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر سال 2022 و در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیون نسیه شیوریمیا طرح رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی پخش شد. حکومت قرغیزستان ماها باز از صحیفه برداشتن این ویدیو را طلب میکرد، ولی رهبریت رادیوی آزادی این طلب را نمیپذیرفت چون به معیارها پاسخگو میدانست. بنابر سازشی که حالا به دست آمده است، این ویدیو دیگر در سامانه های رادیوی آزادی دسترس نیست. وکیل بخش قرغیزی رادیوی آزادی تیمور سلطانوف میگوید به سبب تغییرات در سندهای عمومی مطالب در سامانه های رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی همیشگی نمیمانند. از این رو ویدیوی بحث برانگیز دیگر دسترس نیست. سالکین سرناپایوا سردار یک ریاست وزارت فرهنگ قرغیزستان گفته است سازش آشتی را امضا کردند، چون ویدیوی مورد نظر از همه پایگاه های بخش قرغیزی رادیوی آزادی پاک کرده شد. قراری دادگاهی هم برآمد. ما به وزارت رشد رقمی نامه می فرستیم تا قراری بستن سامانه بخش قرغیزی رادیوی آزادی را بیکار کند، افزود او. در همین حال پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفته است بخش قرغیزی منبر نیز به مخاطبانش معلومات درست خواهد رساند. رادیوی آزادی امسال 70 ساله شد. در این مدت ما رویدادهای قرغیزستان و جهان را سری وقف و بی‌غرضانه بازتاب دادیم و به این کار خود ادامه خواهیم داد، افزود از ونیرا جمعتایوا مدیر بخش قرغیزی رادیوی آزادی. در یک سال اخیر وضع آزادی رسانه‌ها در قرغیزستان مشکل ارزیابی می‌شود. این کشور در گذشته و در مقایسه با دولت‌های دیگری آسیای مرکزی در مقام نسبتاً بهتری بود، ولی در شاخص امساله آزادی مطبوعات در قطار تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان جای گرفت. کشورهایی که رسانه‌های آزاد ندارند و خبرنگاران برای گفتن سخن حق تعقیب و بازداشت و زندانی می‌شوند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه آزادی.org یا آزادی.tg.
سازمان ملل متحد در گزارش نوی خود اعلان کرد که حجم قرضهای کشورهای جهان در سال 2022 به رکورد 92 تریلیون دلار رسیده است. سبب اصلی این افزایش قرض بیشتری گرفتن کشورها برای مبارزه با بحرانهای مثل کووید 19 گفته شده است که پیش از همه کشورهای در حال رشد را تحت فشار قرار داد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. گزارش سازمان ملل روز 12 ایول در آستانه نشست وزیران مالیه و رئیسان بانک‌های مرکزی کشورهای گروه 20 نشر شد. در گزارش آمده است حجم قرض‌های داخلی و خارجی کشورهای جهان زیادتر از رشد اقتصادی است، در حالی که مجموع محصولات داخلی ملی همه کشورهای جهان در 2 دهه گذشته همگی 3 برابر زیاد شد، ولی قرضشون 5 برابر افزوده است. حدود 30% از قرض‌ها با کشورهای رو به رشد تعلق دارد و 70% از این رقم مربوط چین، برزیل و هند است. حجم قرضهای 59 کشوری در حال رشد بالاتر از 60% تولید ناخالص ملی آنهاست و ضربه سنگین به اقتصاد این کشورها خوانده می شود. گزارش سازمان ملل متحد خاطر نشین می کند که بنابر دسترسی محدود به منبعهای مالی، به قرب شوی پول ملی و رشد سست اقتصاد، حجم قرضهای دولتی در کشورهای در حال رشد به یک مشکل جدی تبدیل شده است. علاوه بر این، بنابر ساختار نظام مالی بین المللی، دسترسی این کشورها به منبعهای مالی بسیار پرخرج گفته شده است. بر اساس این گزارش، به عنوان نمونه مبلغی که بیش از 50 کشور در حال رشد برای فایض قرضهای خارجی میپردازند، بیش از 10% درآمد یا کل بودجه دولتی است. آمارهای این گزارش همچنین نشان میدهند که در اکثر کشورهای آفریقایی مبلغی که برای فایده قرضهای خارجی پرداخت میکنند، بیش از بودجه معارف و تندرستی است. در همین حال حدود 3.3 میلیارد نفر از اهالی جهان در کشورهای زندگی میکنند که خراجات دولت برای پرداخت بهره قرضها بیشتر از بودجه صحه تندرستی و یا معارف است. به این خاطر گزارشگران سازمان ملل گفتند این کشورها بین پیشنهاد خدمات عمومی و یا باز پرداخت قرضها با چالش روبرو هستند. حدود 62% قرضهای خارجی کشورهای در حال رشد متعلق به قرضدهندگان خصوصی مانند بانک‌های کلان بین المللی و یا صاحبان کاغذهای اوراق قرضی است. تاجیکستان هم به گروه کشورهای روبرو رشد داخل می‌شود و سالانه از خارجی میلیون‌ها دلار قرض می‌گیرد. تنها در سال روان حکومت تاجیکستان نیت دارد از خارجی بیشتر از 300 میلیون دلار قرض بگیرد. تا آخر سال 2022 حجم قرض خارجی تاجیکستان به 2 میلیارد دلار رسیده بود. مقامات زیاد شدن قرض خارج را برای کشور خطرزا نمی‌دانند، ولی نگرانی ها از پیامد آن پیوسته در جامعه صدا می‌دهد. یک مایه نگرانی سازمان های بین المللی مالی و شریکان تاجیکستان قرض های بی‌برکش و هنگفت کشور از چین است. کارشناسان و سازمان ها بارها هشدار دادند که دوشنبه از پیامدش بیاندیشد و به دام قرض های چین نیفتد.
عجب آزینگنی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوصخ. دنیا عجب آزینگنی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوصخ. چرا این قدر درد نهان دارم بجان،
مقامات ازبکستان نیا دارد بعد تقریبا 100 سال مقبره اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی را بازسازی نماید. کارمندان مرکزهای حفظ یادگاری‌های تاریخی میگویند بعد نو شدن پرزیدنت در سال 2016 اندک نمود ظاهری آن را رنگ و بار کردند. هم اکنون بازسازی کلی در نظر گرفته شده است. ولی تاریخ شناسان منطقه میگویند این مقبره یکی از معجزه های جهانی شناخته شده است و ساخت اصلیش باید نگه داشته شود. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مقبره شاه اسماعیل سامانی اساسگذار دولت سامانیان با گذشت بیش از هزار سال نیز در شهر بخارای ازبکستان پای برجاست. گفته می شود که در این مقبره پدر و پسر شاه نیز دفن گردیدند. نگهبانان و نمایندگان شرکت های سیاحی می گویند همه روزه صدها گردشگر به تماشای این مقبره می آیند و به سلاله سامانیان دعا می فرستند. اتابک عبداللهیف راهنمای یک شرکت سیاحی میگوید مقبره سامانی شاهکاری معماری جهانی است که از تمام جهان برای دیدنش به بخارا میآیند.
Дело в том, что мавзолей Саманидов является шедевром мировой архитектуры.
مقبره سامانی شاهکاری معماری جهانی است و البته دانشمندان و سیاحان از تمام جهان برای دیدن آن به بخارا میآیند. این مقبره از دوره سامانیان تا حالا یادگاری طلایی دانسته می شود. نه تنها شهری ما، بلکه تمامی ازبکستان است. برای آنکه در این شهر فرهنگ و مدنیت هزار ساله ها حفظ گشته است و آموزانیده می شود. از دیگر جهت این مقبره یکی از 8 معجزه جهانی اعتراف گردیده است.
نمایندگان مقامات محلی و دوستداران یادگاری‌های تاریخی میگویند بعد از سری حاکمیت آمدن شوکت میرزیایف توجه به این مقبره و باغ به نام اسماعیل سامانی زیاد گردید. از این سبب حکومت شهر بخارا نقشه بازسازی آن را به دست گرفته است. فریده نگهبان مقبره اسماعیل سامانی میگوید این مکان تاریخی بار اخیر سالهای 1937-1939 تعمیر شده است. همصحبت ما افزود
1937-1939 این مقبره تعمیر شده است. تقریبا 100 سال می شود. با سازی جدی در این موضع گذرانیده نشده است. و ما می گویند که باید روزهای نزدیک تعمیر کلی گردد. زیرا خشت های مقبره با تاثیر نمک خراب شده استوده است.
پچوه سالونه. و تو زیدیلی وینتیلیاسی. و سول уже автоматически упал.
در بخارا بیشتر از 800 یادگاری تاریخی و باستانی قرار دارد و مقامات ازبکستان از نصف زیادی آن را بازسازی دارند. ولی تاریخ شناسان میگویند مقبره اسماعیل سامانی با گذشت بیش از هزار سال با رمز و رازهایش از نگاه معماری به همتاست و باید نمود اصلیش حفظ گردد. رحمت غنیف تاریخ شناس تاجیک مقیم بخارا بر رادیو آزادی گفت در وقت بازسازی باید با عالمان مشورت شود تا راه های با آیندگان چگونه نماد قدیمیش را رساندن پیدا کنند. توکل چاریف وکیل پارلمان ازبکستان و عالم زبانشناس هم گفت حکومت برای تعمیر مقبره اسماعیل سامانی مبلغ جدا کرده است. اما چاریف نگفت که چقدر مبلغ جدا شده است و تعمیر مقبره کی آغاز می شود. بعدی صاحب استقلالی تاجیکستان شاه اسماعیل سامانی اساسگذار دولت تاجیکان اعلان گردید و عکس مقبرهش را در پول ملی نیز جای دادند. در شهر دوشنبه و تقریبا همه شهر و ناحیه های تاجیکستان پیکره و باغ‌های اسماعیل سامانی نیز بنیاد گردید. شهرهای باستانی بخارا و سمرقند تاریخا از منطقه های اصلی تاجیک نشین شناخته می شوند. ساکنان بخارا میگویند با کشاده شدن مرزها با همزبانان خود نزدیکتر شدند. حالا آنها در روحیه همجواری و دوستی در این همسایه کشور تاجیکستان عمر به سر میبرند و به مستحکم شدن رابطه ها امید دارند. بنابر آمار رسمی در نواحی ولایت بخارا بیشتر از 30,000 تاجیکان به قید گرفته شدند. اما این رقم همیشه زیر سوال برده می شود و امیدواری هست که روز آمار واقعی معلوم خواهد گشت.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما حقوق شناس معروف تاجیک آینه‌حال بابا نظر و هست که اخیراً به سنی 75 سالگی رسید.
اوینهول بابا نظر و سال 1948 در ناحیه یوون تولد شده، سال 1971 رشته حقوق شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. تا سال 1976 در اسپیرانتوره اکادمی علم ها تحصیل کرده، بعد در رشته حقوق دانشگاه دولتی تاجیکستان فعالیت و تا مقام دکان این فاکولته رسید. سال 1990 در پی تاسیس حزب دموکراتی شادمان یوسف به این حزب پیوست. سال 1994 در پی به قدرت رسیدن حکومت امام علی رحمان تقریبا برای یک ماه بازداشت شد. از سال 1996 تا 2004 به صفت مشاور نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسائل حقوق بشر کار کرده است. از همان سال تا سال 2007 رهبری ریاست نمایندگی صندوق سوروس در تاجیکستان را بر عهده داشت. از سال 2007 رهبری سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس است. بعد امضای سازشنامه صلح سال 1997 طبق سهمیه 30% مخالفین به مقام معاون دوستیتون کل پیشبری شد، ولی این مقام را نپذیرفت. شوهرش جنید الله بودوف از حقوق شناسان معروف تاجیک است. دخترش پروینه بودوف رئیس انجمن دسترس کنندگان اینترنت بوده، پسرش جاوید در شورای عدلیه کار میکند. دامود و کلینش نیست، حقوق شناسند. اوینهول بابا نظر و چهار نبره دارد.
با برنامه مهمان آزادی خوش آمدید و جشن میلادتان را شاد باش میگویم. در این روزها چه لحظه های جالبی را از زندگی نامتان میتوانید یادآوری کنید؟
من در ناحیه یوون تولد شدم، در یک آیله سیر فرزند. پدرم اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بودن، حتی یارادار شدن. نکه عجایب که یک اون وقت اردنای خود را نمی اوختن، اردن بسیار داشتن میدل. میگفتیم چرا نمیکنی؟ وای میگفت که من شرم دارم از همین که برای آدم کشتن. اگر چند سینفی هفت تمام کرده بود، پاسیفیست بود. بعد میدید جنگ را. من اولین دختری هستم که از همون ناحیه به دوشنبه برای خواندن اومدم به فکولتت حقوق شناسی. اینجا کنکورسی به حد کلام بود. وقتی که من اینجا اومدم، من مدل طلا تیم من پیشنهاد کرده بودن، میگه تا حال مدل گرفتگی نیستم، نمیدونم چرا. وقتی که روی خط بر اومد، نام من نبود در روی خط. برگشتم و یوان رفتم. خیلی مادرم بسیار خرسند شدن، اونا نمیخواستن که اون وقتا نمیموندن دخترای. بسیار خوب شد، گفت خرسند شدن. بعد دیرکتری مکتب داشتیم، قلوف شریف، و گفت که من هیچ باوری ندارم که اینشوی نوشته نتونستی. اقلا پنج دم ننوشته باشی، چهار دم می نویسی. بعد گریف مرا مجبور آورد اینجا. اومدیم دیدیم نیست در یکانجا. بعد کفتن نام دیگر کس با اینشوی مرا گذرانده بودن. بعد خیلی گریفتند و با این فکولتیت خوششناسی آمده بودم. اینجا آدم های ستاش قبول میکردن، آدم هایی که بدی ارمیه، اساسا همه فرزند های وزیر رو میخوندن اونجا. من یگانه نه، ممکن با چند نفر دیگر که ما همه خود داخل شدیم و فکولتیت خوششناسی.
دقیقا کدام سالها تحصیل کرده اید؟
سال 1966 داخل شدم، 71 ختم کردم. من از بین 85 نفر ما همکورسا بودیم، از 85 نفر من یگانه دانشجویی که با دیپلم سرخ، با دیپلم اعلی تمام کردم. من شب و روز یک جا داشتم بیبلیوتک، همین از پگاه می اومدم بیگاه می رفتم. و وقتی که تقسیمات شد، عجایب، همه پرکراتور و سود میلیتیا همه جا تقسیمات شد، من به جا نرسید. یگانه دختره که از عموما در فکولتیت خوشناسی دیپلومی علا گرفتم. بعد حیرون شدم، بعد گفتم که خودت جویو، اگر خواهی خواهی همین جرگتول را همونجا با حیرون شدم. بعد خستم، زیخ شدم، خستم، رفتم خانه. یک روز بود که نزدی خانم یک ولگه سیاهی بدوهی من اومد استاد. پدرم همه خیلی حیرون شد، گفت که چه خیلی همه که خوندی و خوندی و یک تا همینجا با همسایی داریم اسیسین تایی و یک چی هست هر سال چند کسا داخل میکند، تو جوی کار نیفتی. برای منم اینم عجیب بود. بعد برآمدم که یک волгуҳо у вақт волгуҳои ҳамин сиёҳи вай умуман набуд, кам буд. بعد یک مردک برآمد گفت که شما آینه‌ها رو به نظر مثلا بله گفت که شما رجب سلطان رجبویچ منتظر است وزیر پیشینه عدلیه. بعد وای رو یادش گرامی بود با تهمت او رو در مسکو سود کردن حکم پران دادن او رو پراندن. بعد بعدتر سودی اولی تاجیکستان وای رو سفید کرد پوره. بعد اومدم من اما خانم با پوبیر کرده ایستاده بودم همه گفت که تیز اومدن در کار همه یک پلاش پوشیدم دویده اومدم عجایب باشه که وقتی که در اومدم گفت که شما به نام مخته بودن که وقتی که یک کابینت میدروید بولو پوش کشیدن در کار گفتم میبخشید با پوچم با بفیرم کلوچ بود. بعد نگاه کرد که گفت که من همون تقسیمات با بودم اونجا هم وقت تقسیمات و وزیر رو اشتراک میکردن میگرفتن. گفت که من حیران شدم که هیچ کس شما رو انتخاب نکردن. بعد فهمیدم برای چی. من گفت میخوام شما کار بگیرم. بعد گفتم که میبخشید نمیخوام که کار کردن. گفت که نه این خیلی نکنید خیلی با شما چند روز دیگر فکر کنید. بعد گفتم چی کار کنم بی کار. بعد اومدم به یادم رسد که نیزورما زریپوا اون وقت جونشنی پرلمان بود کتبی تکه بود با فکرم وزیرم کجایی به هست فراموش کرده استودم وزیرم بعدی کووید نمیمونن در اومدن که بعد تلفن کردم گفتم که یک بار دروغ گفتم گفتم که میبخشید گفتم کجا ما گفتم گفتم وای قبول نمی کند کدام است من جورنالیستم من میخواهم که با اونو یه صحبت کنم که وای گفت است که در اومدم گفتم که من فکلتیتی خوشناسی را الان تمام کردم دیپلومی سرخ گرفتم یکمین دختری که از همون یوان همینجا خوندنی اومدم من از جای کار نیست دیگر اومد دخترهای وزیر رو سه قطعی به زور میخوندن دو قطعی همش صاحبی کار بعدم خیلی استود نگاه کرده و تلفن رو برداشت فلوت بابا جان افته زنگ زد ریکتوری دانشگاهی میلیده بعد گفت که همین سال گفت چند نفر فکلتیتی خوشناسی رو تمام کردن اون گفت که نه از بیادم نیست ممکن 80-90 کس گفت که چند نفری همین رو دیپلومی صرف خطی تمام کردن گفت که بیادم نیست من حاضر میپرسم بعد 2-3 دقیقه زنگ میزنم بعد چه زمان دا بود بلنگو یک زورم سری پواد گفت که نینه زری پاونه میگفت از وی کس نینه زری پاونه گفت یک نفر گفت که نامش هست گفت که ها باب نظر وی حالا تقسیم ها در کجا تقسیم کردید گفت که مینوس ماندگی است گفت که این چی بی عدالتی است این چی گفت هست یک دختری کوهستانی رو شما همی خیلوی میکنیتون این گفت که تیزه که این مسئله حل کنیتون تیزه که گفت من بعد یک روز شما زنگ میزنید او مایلش نیه نظری پاونه گفت وی کد بعد وایو دکان همون دکان فکلتیت خوشنسی نمیخوند مرا با کار بگیرد مرا فایرو کرد فلوت بابا جانوف دکان فایرو کرد گفت چرا این کار بنا گرفتید همین خیلی خیلی کرد که ما یک کس گرفتیم وای کس کی است گفت که یک سودیا از رایون روحی اوهان روس با گفت که همون روسی که شما نمیدونید وای کار دا گرفتید کادر خدا ما نمیگیریم بعد یک 10 روز او خانم روسا سودی را با زیادکا با پورا محکم کردند. بعد مرا خیلی گرفتن فکلتیت اسیسینت یک هفته نه مدیر کافیت را قتیم گب میزند نه دکان نه یکون تاش همش که این زوری کتی اینجا اومد گفته یکومین امتحان هم با وقتی امتحان میگرفتم اومد همه بیلیتی ما همشا ایروی ستول پیش سودینتو دا گریف پرتفتم دیکن
این نشانی زیدیتشون بود؟
بعد درست گفت یک گفت سخت گفت زدم همون پروفیسور دا که همین اکادیمیک پروفیسور گفتم همین از خدا گفتم همین فکلته درفتم خونه بعد 3-4 روز بود که مدیری کافی دوید داوید درفت و التیموس و گفت شده استو دستو بیو اکوتگی گفت بنامان یعنی که همه فکلته خوشناسی دا بعد کار کردم فکلته با وای بدم انتخابات شد 5 کس بودیم بین 5 کس با من 70% اوزو رو گرفتم عجایب انتخاب بود بعدی هم با سوزی پگوی بیویم فکلتیت چپا کردین هم جای کندیانه وای کردین
در این فکلتیت چند سال کار کرده اید؟
اونجا از سال 71 قریب 20 سال کار کردم سالوش بیودم نیست 66 تایم 70 دکانی از سال 80 9 تا 93 که بعدی که حبس کردن از اموش خورتیت رفته مرا گرفته رفته بودن حبس کردن. عجایب که وقتی که اومدن تن قطعی مرا گرفته رفتن از فکولتیت از هم عجایب که اونجا یک نفر بود و یا بعد پراندن یک بلیوی که بسیار وای بود سخت بود همه فکولتیت بود اومد از دارو همش به هوش پنج اومد پیش من مثلا اخی یگون کوری کنترلی نه نوشتی یگون چی نه نوشتی این چی من تو بابا میمونم همین میپرونم گفت وای کات خیلی استودنت همش بر اومدن و چی کردن. بعد تو سال 93 یوم قریب دو ماه در حبس بودم حبس ده سیزودا بعد با 5 سال دیگر حبس خانگی بودم. بعد در اون گپ زد وزیری کارهای خارجی تاجیکستان که منم این کس رو آزاد کردیم. پریزیدنت گفت که خائن خطا کرده است و نوای کرده است. همون دوره حیات ما با بهترین حساب میکنن با چوربانوف شناس شدن داماد برژنی و پریمیه اولی داماد نبود پریمیه دولتی رو گرفته بود و در همون نیژنی تاگیل او هم حبس شده بود. بیرور میرفت من رفتم اونو مرا زنی دکاوریس میگفتن چند وقت رفتم نزد شوهرم شوهرم که اونجا بود. یعنی که بعد مرا با او بیشه گرفتن برای اون که وقتی که آزاد کردن خونی من 19 تا کنگرسمنای امریکا اومدن وقتی که از کودیرا وای بود سفیر بود 19 تا با رئیسی همون وای انا کنگرسی امریکا خونم اومدن همین خونه اومدن همین وای باید با پرزیدنت و میخوردین یک بود که گردی خونه را سالده تو انا متاسکلوی وای و او اومدن از کدیر گفت که وای اومده استودن گفت من همین 6 ستولر داشتم وای 19 کس جوی ششتان نبود. بعد همه خیلی وای کردن و من پرسیدن که شما دموکرات چما با اسلامیست و یک جوی شدید. من گفتم من چه خیلی گویم چند وقت شما اینجا خونی من با میشید گفتن که 1 ساعت بعد میریم برحمانو صحبت میکنیم اویدی شما. بعد من گفتم که بیایید گفتم یک راهی آسانش هست که فهمید که من اسلامیست نیستم یک شیشه عرقی وای داشتم کلونی اسمیر نوفاسکو آوردم 6 تا چی داشتم پیاله های آوردم همه شی ریختم ساعت 9 هست گفتم بیایید برای دموکراسی می نوشید 9 سحر گفتم که بیایید برای وای می نوشیم برای دموکراسی برای حقوق انسان برای با همه خیلی نگاه کردن گفتن نه شما وای نیستید اسلامیست نیستید. یک حیاتی وای شده یک دختری کوهستانی که از عرقه هیچ کس نبود کتاب نبود در همون حتی همین تقدیر با بسیار شخصیت های عجیب با خوردن ساخرف نیمتصوف نوادوورسکایا اومن من با اولین نفری بودم که گرسنگی اعلان کردم برای شوهرم. رفتم نزد اداره کگب بشتم بعد پیت که زنگ زده است طاهر رحمتی وای بودن ریکتر بودن گفت بیو این چیکار کرده است دست وای گفت است که وای گپی موی نمیگیرد ای تو چه ریکتری گفت وای کرده است. بعد خیلی مرا در آوردن جانشینش گفت که ما حاضر تیاد دیوانه گفته کوکتوش میفرستانیم. من گفتم نه خطا میکنید من پیشکی اول رفتم از دخترها حجت گرفتم که من یکم وقت کسلی روحی نشدگی هم گفتم 100 دونه است دست یارو دوستم ده بعد دیگه همه خیلی پرلمان آمدن. یعنی که یک حیات بود که همون وقت همون وقتی که همون که سیستم زور بود مبارزه بردن ممکن بود با همون سیستم. تصور کنید که وقتی که می دروید شما را مثلا در حق آدمی وزیر مثلا نیزارامو زریپ و سلطان رجب همه قبول میکنن حضور نزد یک رئیسی حکومت در آمدن چند روز می دوید.
تشکر برای صحبت و ارزومند سلامتی و کامیابیاتون هستیم. در اینجا برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی رو به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
سلام بیننده های ارجمند، طاهری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی همراهی شما. نگاهی به عنوان چند خبر و گزارشی برنامه. بیش از 200 هزار مبتلای بیماری دل در تاجیکستان، چرا محرک بدن تاجیکان سست و آسیب پذیر شده است؟
خودی همین سال در سین سال 23 سالگی سکته میکرد بخیرتین در جوانا که سال پیش این چیز مشاهده نشود.
بجای وزیران و رئیسان، اگر قدرت حل کردن مشکلات را در تاجیکستان می داشتید، اول کدام مسئله را حل می کردید؟
در وطن خودمان بسیار زواد کارخانه های کلان کشویم تا اینکه مهاجران را از دیگر دولت های خارجه آورده در تاجیکستان خودمان مقصد بکار گیم.
از دکان شاورماپزی تا کرسی دانشگاه، مهاجران آسیای مرکزی در روسیه در فکر تحصیل و کاری با آبرو شدند.
ما حالو به دیپلم کار میکنیم. وقتی در آینده به ازبکستان برمیگردیم با کیسه خالی میمونیم.
برغم درخواست تاجیکستان برای محاکمه عادلانه یک زن تاجیک، دادگاه روسیه سیارت دوسایوا را به 6.5 سال زندان محکوم کرد. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت که حکم مادر 36 ساله روزی 6 ایول صادر شد و دادگاه او را در کشتن همکار گرجیش گناهکار دانست. پرونده سیاره دوسایوا ماه ینوری امسال پر سر و صدا شد، زیرا همکارانش گفتند به سبب دسترازی مرد آشپز سیاره او را با ضرب کارد کشت. نظر وکیل مدافع سیاره دسترس نیست. در سفارت تاجیکستان در روسیه روزی 13 ایول و رادیو زاده گفتند که با وکیل مدافع سیاره دوسایوا برای بازبینی حکمش تلاش دارند. ویدیوی جنگ و دعوا و کشمکش زنی تاجیک با مرد گرجی و کشته شدن دومی با ضرب کارد در شبکه‌های اجتماعی وسیع پخش شد و بحثی زیادی را هم برانگیخت. بعد از این دادستانی کلی تاجیکستان از مقامات روسیه خواست که پرونده را عادلانه بررسی کنند. در تاجیکستان میمانیم. در تاجیکستان از گرمی طاقت فرسا و احتمال خاک بارش زیاد هشدار داده و به خصوص از بیماران دل خواستند که خود را در این روزها احتیاط کنند. رسما تقریبا 220 هزار شهروند تاجیکستان گرفتار کسلی دل و یا قلب هستند. معلوم نیست چه قدر دیگر به بیمارستان نرفتند و یا در خانه به خود درمانی مشغول هستند. سالهای اخیر مرگ از سکته قلبی هم افزوده است. چرا؟ دل تاجیکان سست و آسیب پذیر شده است. برات یوسفی و علیشر ظریفی گزارش می دهند.
اکبرشاه جوناکوف، ساکن 66 ساله شهر دوشنبه، 13 سال باز گرفتاری بیماری قلب است. هرچند درمانهای فرموده طبیبان را همیشه و سری وقت استفاده می برد، باری دوم است که به شعبه نجات مرکز جمهوری بیماری های دل می افتد.
من نبخدم در خونه بیوش غلطیدم، اومدم من میخیره خط بابت نظم میکنن ایسو نگاه نظم میکنن میسیز رو همه اختر دختر رو همه نگاه میکنن.
با گفته سازمان World of Statistics و یا امور جهانی که از 100 هزار ساکن تاجیکستان 389 نفرشون از بیماری های گوناگونی دل و رگ ها میفوتیده اند، اون نمیگوید که این امور چگونه برآورد شده است، اما عددها نشان میدهند که تاجیکستان در این رده بندی جهانی جای اول را میگیرد. آذربایجان و ازبکستان در مقام دوم و سوم اند، اما وزارت تندرستی تاجیکستان و پزشکان ساحه این امور را قبول ندارند.
این حال در جمهوری تاجیکستان 219,100 بیمار گرفتار بیماری دل باشد که از اینها 3,910 بیمار بیماری اولیه است، یعنی که اولین بار به این بیماری دل گرفتار شد به قید گرفته شد و در مرکز جمهوری کلینیکی بیماری دل دوام 6 ماه 10,865 بیمار توبه یافته معالجه دیده و رخصتی شده است.
همزمان دکتر زاکیروف افزایش گرفتارشوی به بیماری های دل را تصدیق می کند و سبب را در غذاهای تست تیار، نوشابه های نیروافزا و سپیرتی، تغییر اقلیم، بحران های مگنیتی، استفاده بر زیاد تلفن و تجهیزات موبیلی و صدمه های روانی می بیند. او همچنین از جوانشوی بیماری قلب نگرانی می کند.
خودی همین سال در سین سال 23 سالگی سکته میکرد بخیرتین در جوانا که سال پیش این چیز مشاهده نشده بود، بخیرتا نشده بود.
به مرکز بیماری های قلب در یک شبانه روز از 50 تا 100 نفر مراجعه می کردند. بعضی ساکنان بر اینند که سختی های روزگار سبب عصبانیت و آشفتگی و در نهایت بیماری دل می شوند. در بیمارخانه های دولتی می گویند تبابت این بیماری برای پیرانسالان رایگان است. ولی بارها شکایت شده است که نه همه توانستند از این امکانیت سری وقت استفاده برند.
مهاجران در روسیه که کاری سخت و وزنین بسیار میکنند سالهای اخیر هرچی بیشتر به گرفتنی معلومات عالی میل پیدا کردند. زادگان کشورهای آسیای مرکزی برای دریافت جایهای کاری با نفوذ به دانشگاه ها داخل میشوند. خبرنگاران میکرند میدیا از یک مرکزی تعلیمی دیدن کردند که در آن برای باسواد شدن مهاجران به آنها مدد میرسانند. شعلای گلخواجه در این باره گزارش میدهد.
به این مرکز تعلیمی مسکو مهاجران ازبکستانی میآیند که میخواهند به دانشگاه های روسیه داخل شوند. در بین آنها منصور 32 ساله نیز هست. او به مهاجرت زمانی آمد که همگی 17 سال داشت. از آن وقت تا امروز آرزوی گرفتن معلومات عالی را از دلش دور نکرده است.
ما حالا به دیپلم کار میکنیم. وقتی در آینده به ازبکستان برمیگردیم با کیسه خالی میمونیم. حالا که توانش را داریم تا سن 40-45 سالگی در ساختمان کار میکنیم. بعدا دشوار میشود. از این رو برای گرفتن دیپلم به مرکز تعلیمی آمدم.
45 یاش گچه.
منصور سالهای زیاد چلونگر بوده است. حالا میخواهد ترسوزی خانه های خورد رو آموزد. صاحب دیپلم شود و به وطن برگردد.
من 15 سال میشود در روسیه هستم. اول چلونگر و بعدن سانتکنیک بودم. من تجربه دارم. در لایحه کشی سرفه میروم. در بناهای خورد کار کردن رو میدونم. اگر لازم شود در بناهای کلان کار کردن میتوانم. برای همین من میخواهم تحصیل کنم تا این سمت رو بهتر آموزم.
دلشده یکی از خبت کرده های این مرکزی آموزشی است. حالا او در دانشگاه گومانیتری روسیه تحصیل میکند.
در اول دشواری ها بودند. وقتی باری اول آمدم زبان رو تقریبا 10% می دانستم. این اولین مشکلی من بود. بعد مشکلی حجت ها و پس آن منزل زیست پیش آمد. با همکاران زبان یافتن، با مردم روس معاشرت کردن دشوار بود.
دلشاده می گوید بنابر جای داشتن ترس و اندیشه های شخص شده و یا استریوتیپ ها مهاجران مهنتی حتی جرأت نمی کنند که در دانشگاه های روسیه تحصیل نمایند. یک سال پیش او خودش هم باور نداشت که می تواند به دانشگاه داخل شود.
من باوری نداشتم که داخل می شوم چون که همه آدمان به روسیه پیش از همه برای دریافت کار می آیند و اصلا باور نداشتم که در اینجا تحصیل می کنم.
بودکیر پولودوف مؤسس مرکز تعلیمی می گوید چون این مرکزهای آموزشی که از جانب زادگان آسیای مرکزی افتتاح می شوند زیادند. با گفته او در 3 سال حدود 5000 مهاجر ازبک کورسای آموزشی او را ختم کردند.
این مهاجران در جایهای گوناگون ساختمان، تاکسی و چون کوریر کار میکنند. آنهایی هستند که تجارت خردی خود را دارند. ماموران طرفخانه های کلان، سرتراشان نیز به نزد ما میآیند.
با قبل اودکیر تقریبا همه آنها برای داخل شدن به دانشگاه مبلغ پسندوز میکنند. طبق امور رسمی در مکاتب اولی روسیه بیش از 48,000 دانشجو ازبکستانی تحصیل دارند.
شما بیننده ارجمند اگر قدرت می داشتید و یا از دستتان اجرای کاری مهمی یا حل مشکلی عظیمی می آمد کدام کارو پیشتر از همه حل می کردید؟ بیکاری را کم کردید یا جوانان تاجیک را صاحب خانه می ساختید یا کاری دیگر؟ البته دو مشکلی که شکایت در تاجیکستان از آن بسیار زیاد است. با همین سوال همکاران ما در دوشنبه امیر صاحب و اسکندر فیروز از رهگذران پرسیدند که اگر قدرت حل کردن مشکل را می داشتند اول کدام مشکل خود و یا تمام تاجیکستان را حل می کردند؟
ترانودشون پدر مادر ما جوان میکردم.
اول میخوندم، معلومات عالی میگرفتم. هرچند حاضی میخوندم و مقصد بعدی از اویله جدا شدم داخل شدم. حرکت میکردم که خونم مقصد معلومات ما عالی کنم. بدل چه زندگی مقصد پیش افتنش همش نغز میشه.
در زندگی میخوام که یک حرکت کردم که یک صاحبکاری موفق شوم و در وطن خودمان بسیار زواد کارخانه های کلان کشویم توی که مهاجران را از دیگر دولت های خارجه آورده در تاجیکستان خودمان مقصد به کار گیریم توی که آنها دیگر به هر دولت ها برای کار نروند در وطن خودمان کار فعالیت نمایند.
من اگر امکانیت می داشتم اولین درجه مکتب های تاجیکستان را با تکنولوژی های دی با کامپیوتر های حاضر زمان و تکنولوژی های نو تامین می کردم که کودکان از سری از سن خردسالی مقصد با کامپیوتر ها و تکنولوژی های نو ذوق پیدا کرده در آینده مقصد یک شخصانی مقصد موفق و علم دان باشند.
درخت بسیار می شنوندم اگر قدرت می داشتم نیوهای زیاد می شنوندم سایه افتان می وفتم. اگر یک اونجا با ما زمین ندادن زردالو میشنوندن. زردالو هم ریشهش هم تنهش هم برگوش همش درست. اگر من قدرت رو میداشتم در هر یک پنجه زمینی تاجیکستان زردالو میشنوندن.
رو میاریم به مسائل بین المللی. حمله روسیه به اوکراین نه تنها ساکنان این کشور بلکه شیر و پلنگ و خرس و جانوران را هم سرسان و پناهجو کرده است. جانورانی نادی را از باغ حیوانات اوکراین به لهستان یا پولشا بردند، ولی اینجا هم نمی مانند و به اروپای غربی و یا امریکا می روند. زرنگیزی نوشاه گزارشی صدای امریکا را که در این باره است تقدیم می کند.
آسیا را با سه شیر بچه‌اش دو هفته پیش به باغ جانوران شهری پوزنان آوردند. صحتی آنها بهتر است، اما کارمندان باغ می گویند این چهار جانور از لحاظ روحی هنوز پوره به خود نیامده‌اند.
همه آنها از حضور آدمان کمی آزار می بینند. این همه تاثیر آسیب گرفتهشان از موشک و حمله بسرنشینان است.
آسیا را در پی یک عملیات نظامیان اوکراین و مرکز نجات جانوران وحشی از یک قفس یا پرورشگاه خصوصی در منطقه دنیتسک اوکراین پیدا کردند.
هنگام آزاد کردن ناحیه های غصب شده، ارتش ما بعضاً جانوران پرتافته شده را پیدا می کنند که در قفس به آب و غذا ماندند.
پیش از آغاز جنگ هم ناتالیا با نجات و رها کردن جانوران مشغول بود که در شرایط بدترین نگهداری می شدند، اما جنگ کاری او را دوچند کرد. حالا اختیاریان می دانند که وقتی در خط جبهه جانوری بی‌صاحب را می بینند باید به او زنگ زنند.
ماشینی ما با قفس و داروی مدهوش کننده مجهز و پورا آماده است. وقتی کسی به من زنگ می زند فوراً به راه می برایم.
جانوران را اول به کیف به مرکز پوپوا می آورند. بعد یک مدت قرنطین آنها را طریق مرز به باغ جانوران پوزنان می برند. یک مدت در اینجا نگهداری می شوند. وقتی در اوکراین جنگ سر شد، یو از گرابچینسکا به ناتالیا پیشنهاد کمک کرد. آنها یکجا صدها جانور را از مرگ نجات دادند.
زیاده از 200 درنده های عظیم جثه و نسبتاً خرد، بیش از 50 شیر و نوع های دیگر پلنگ و گربه ها و درنده های خرد به مثل روباه نجات یافتند.
تا زمان پیدا شدن مکان دائمی بود و باش برای این جانوران، آنها در پوزنان نگهداری می شوند. چیپ و دیل دو خرس از اوکراین با سفری نوبتی آمادگی می گیرند.
ما آنها را به سفری نوبتی تیار می کنیم به رومینیا. امیدوارم این آخرین سفر خواهد بود. ما چیپ و دیل را اینجا ماندن نمی توانیم، زیرا اینجا جای برای خرس ها پر است. ما خودمان 5 خرس داریم.
سه پلنگی که به اینجا خردسال آورده شدند هنوز انتظار پناهگاهی دائمی اند. گرگ نابینا را به یونان می فرستند. شیر آسیا و بچه هایش نیز علاقه جای خود را پیدا کردند.
ما برای آنها جای خوب پیدا کردیم. این یونگ شیر باغ جانوران وحشی در بریتانیا است. آنها آیلوی به این مکانی زیبا می روند.
انتقال و نگهداری جانوران در باغ خرج زیاد دارد. با ناتالیا پوپوا و باغ جانوران پوزنان بنیاد بین المللی حفظ حیوانات و سرمایه گذاران دیگر کمک میکنند.
سازمان ملل متحد در یک گزارش نو اعلام کرد که حجم قرض کشورهای جهان در سال 2022 به حد رکوردی 92 تریلیون دلار رسیده است. سبب اصلی این افزایش قرض بیشتر گرفتن کشورها برای مبارزه با بحران‌های مثل کووید 19 گفته شده است که پیش از همه کشورهای در حال رشد مثل تاجیکستان را تحت فشار قرار داد. گزارش سازمان ملل روز 12 ایول و در آستانه نشستی وزیران مالیه و رئیسان بانک‌های مرکزی کشورهای گروه 20 نشر شد. تاجیکستان هم به گروه کشورهای رو به رشد داخل می شود و سالانه از خارج میلیون ها دلار قرض می گیرد. تنها در سال روان حکومت تاجیکستان نیت دارد بیشتر از 300 میلیون دلار قرض بگیرد. تا آخر سال 2022 حجم قرض خارجی تاجیکستان به بیشتر از 13.2 میلیارد دلار رسیده بود. مقامات زیاد شدن قرض خارجی را برای کشور خطرزا نمی دانند، ولی نگرانی ها از پیامدهای آن پیوسته در جامعه صدا می دهد و یک معین نگرانی سازمان های بین المللی مالی و شریکان تاجیکستان قرض های بی برگشت و هنگفتی کشور از چین. و اخبار آزادی اینجا به پایان می رسد. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش های بیشتر و هر ساعت در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام اگر خبری دارید به ما بفرستید. خدا نگهدار.
Hi, Zeus.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شادو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. دادگاه شهری وحدت بزرگمهر یارف ادوکات زندانی را با جرم قلابه در حجم مخصوصاً کلان به 10 سال دیگری زندان محکوم کرده است. مرافع روز دهم ایل تحت ریاست دادرس دادگاه شهری وحدت در بازداشتگاه رقم 1 پایتخت برگزار شده است، اما مقامات دادگاه شهری وحدت، جمشید یارف برادر بزرگمهر یارف و مسئول بنیاد بزرگمهر در صحبت با رادیوی آزادی این حکم را بی‌رحمانه نامید. جمشید یارف گفت:
دو سال در همی کریتی دوشنبه 18 سال باقی مانده را گفتن در کریتی قرغان. خودش 10 سال دو ماهش مانده بود. آنکون با 10 سال دیگر دادن، دلوار کردن.
نزدیکان ادوکات زندانی میگن مرافع بدون حضوری آنها گذشت. شرکت های مربوط به یفگنی پریگوژن بعد آشوب شرکت خصوصی نظامی وگنر دریافت شرطنامه های رسانیدن غذا به مکتب ها و بیمارخانه های روسیه را ادامه میدهند. در این باره رسانه ها با تکیه به شرطنامه های اطلاع میدهند که روز 24 ایان بسته شدند. تنها ریاست معارف میتیش ولایت مسکو با شرکت پروت فود سرویس مربوط به پریگوژن در حجم 705 میلیون روبل شرطنامه بسته است. در شرطنامه گفته شده است که شرکت در سالهای 2023-2025 مکتب‌های ولایتی مسکو را با غذا تأمین می‌کند. میان فرمایشگران شرکت‌های مربوط به پریگوژن، بیمارخانه‌های دیگری مسکو، استراحتگاه کودکان ارتک و دو بیمارخانه دیگر در ولایتی مسکو هستند. ابتدای ماه ایل برخی از رسانه‌ها نوشته بودند که تأمین غذای مکتب‌های ولایتی مسکو را که عادتاً شرکت‌های پریگوژن به دوش داشتند، به شرکت‌های دیگر دادند. یفگنی پریگوژن مؤسس شرکت خصوصی نظامی وگنر نیز هست. بعد از 24 فوریه سال 2022 وگنر در حمله مسلحانه روسیه به اوکراین اشتراک میکند. در ناحیه پغمان ولایت کابل با امر دادگاه طالبان 3 مرد و 1 زن را شلاق زدند و یا به اصطلاح دیگر قمچین کاری کردند. دادگاه عالی طالبان روز 12 ایل با نشر یک بیانیه رسمی گفت هر 4 نفر با اتهام فساد دستگیر شدند، ولی معلوم نیست که چه کاری خطا و یا قانون شکنی کردند. با امر دادگاه 3 مرد و زن همچنین برای 3 ماه در زندان میمانند. قمچین کاری در بین مردم که طالبان از آن زیاد استفاده میکنند پیوسته از طرف سازمان های حامی حقوق تنقید میشود. آنها در دوره اول حکومتداریشان زنان را در بین مردم سنگسار هم می کردند. در تاجیکستان زیاد از 159 هزار معیوب یا شخصان امکانیتشان محدود ثبت شده است. مقامات آمار را در آخر هفته گذشته و در روز معیوبان و پیرانسالان اعلام کردند. 32 هزار معیوب کودکان هستند. نمایندگان حکومت پیوسته دلیل می آورند که معیوبان از نقلیات اجتماعی به پول استفاده می کنند و انداز یا مالیات زمین را نمی دهند. در گذشته بعضی از معیوبان شکایت داشتند که با شرایط و نفقه‌ای که حالا دارند زندگی کردن دشوار است. امبودسمن تاجیکستان هم در گزارش در اول امسال گفته بود معیوب با مانعه های زیاد روبرویند، از جمله در ساختمان های نفت چگونه برآمدن و فرآمد آنها را در نظر نمی گیرند. این دشواری به گفته امبودسمن نه تنها در دوشنبه بلکه در منطقه های دیگر کشور نیز جای دارد. مدیر خدمات جاسوسی روسیه و آمریکا ماه گذشته در یک صحبت تلفنی درباره سرنوشت اوکراین صحبت کرده و گفتند با این کشور چیکار کنند. در این باره خبرگزاری دولتی تسی روسیه روز 12 ایل خبر داده است. رسانه های آمریکا روز 3 ایل و بعد از آشوب نافرجام یفگنی پریگوژن رهبر زرخریدان گروه وگنر در روسیه خبر دادند که ویلیام بورن سردار خدمات جاسوسی آمریکا با سرگئی نریشکین مدیر خدمات جاسوسی روسیه زنگ زده و گفته است آمریکا هیچ نقشی در آشوب روز 24 ایان ندارد. نریشکین تصدیق کرده است که ویلیام بورن حادثه های روز 24 ایان را در میان گذاشت که در آن روز زرخریدان وگنر شهری راستاوی ساحلی دان را اشغال کرده و به سمت مسکو رهسپار شدند، ولی یک بار از عزمشان برگشتند. سرگئی نریشکین گفته است که صحبت تلفنی ساعت ادامه کرد و این مسئله رو بررسی کردیم که با اوکراین چیکار کنیم. سرگئی نریشکین گفته است ممکن است در یک وقت مذاکره درباره جنگ امکان پذیر شود. مسئولان آریان بانک، بانکی نزدیک به خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان، باری اول و پس از تقریبا 3 هفته درباره قضیه شهرت اسمت اللهیف اطلاع دادند. آنها در اعلامیه روز 10 ایل به شریکان و مشتریان خود گفتند معاون اول رئیس بانک از جانب گروه سازمان یافته جنایی ربوده شد. به اطلاع مقامات تاجیکستان، شهرت اسمت اللهیف روز 23 ایل امسال را بوده شده بر اثر شکنجه جان داده است. دادستانی کل میگوید جسد عصمت الله به دریا پرتافته شده است اما تا هنوز آن را نیافتند. در پیوند به مرگ او مقامات چند نفر را دستگیر و چند نفر را گمانبر اعلان کرده، بعضی را در بیرون از کشور میجویند. رادیوی آزادی درستی خبرها را مستقلانه تصدیق یا رد کردن نمیتواند. شورای حقوق انسان سازمان ملل روز 12 ایون قطعنامه قبول کرد که در آن سوزاندن قرآن محکوم شده است. جلسه فوری شورا بعد سوزاندن قرآن در شوئیسیا با درخواست پاکستان برگزار شد. در این جلسه کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق انسان فالکر تیورک از مردمان دنیا دعوت کرد از اعمال خودداری کنند که باعث خشونت مذهبی میشوند. در قطعنامه آمده است که شورای حقوق انسان محکوم میکند و حالت اخیر تحقیر آشکاره قرآن را رد میکند و به جوابگاری کشیدن گناهکاران این حادثه را میخواهد. از قطعنامه 28 کشور جانبداری کرده و 12 کشور ضد آن رأی دادند. کشورهای ضد از جمله آمریکا و بریتانیا گفتند قطعنامه مذکور ضد اصول حقوق انسان و آزادی بیان است. روز 28 ایون زمانی که مسلمانان از عید قربان تجلیل میکردند، سلوان مومیکا پناهنده 37 ساله عراقی یک نسخه از قرآن را در نزد مسجد در شهر استکهلم آتش زد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه شهر وحدت بزرگ میر یورف ادوکات زندانی را با جرم قلابی در حجم مخصوصا کلان به 10 سال دیگر زندان محکوم کرده است. مرافع روز 10 ایول تحت ریاست دادرس دادگاه شهر وحدت در بازداشتگاه رقم 1 پایتخت برگزار شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نزدیکان ادوکات زندانی میگویند مرافع بدون حضور آنها گذشت، اما مقامات دادگاه شهر وحدت به زنگ‌های ما و درخواست رد یا تصدیق این خبر پاسخ ندادند. جمشید یاروف، برادر بزرگمهر یاروف و مسئول بنیاد بزرگمهر، در صحبت به رادیو آزادی این حکم را بی‌رحمانه نامید. وی گفت مخفی برگزار کردن مرافع یک تهمت و با حضور تحمیل کردن جرمی است که بزرگمهر نکرده است. بزرگمهر ادوکات نداشت و از بس که مرافع پوشیده گذشت از جزئیات مرافع خبر نداریم. خبری که دسترس کردیم این است که از این 10 سال زندان 2 سالش را در بازداشتگاه پوشیده و 8 سال باقی مانده را در محبس یاوان ادا خواهد کرد. زود جمشید یاروف
2 سال در همی کریتی دوشنبه 18 سال باقی مانده را گفتن در کریتی قرغان. نه خودش 10 سال 2 ماهش مانده بود. آنگون با 10 سال دیگر دادن دلوار کردن.
نسبت بزرگمهر یاروف بر اساس شکایت حسن حسنوف یک زندانی محبس وحدت پرونده نو قلابی کشاده بودند. پرونده نو و یا پرونده چهارمی یاروف را با اتهام قلابی در حجم مخصوصا کلان ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخله تحقیق کرد. جمشید یاروف، برادری ادوکات زندانی، میگوید حسن حسنوف پای فشاری کرده است که بزرگمهر یاروف با وعده آزادی از محبس از او 42500 سومانی گرفته است. بزرگمهر یاروف چنین معامله با حسن حسنوف را رد کرده، آن را تهمت نوبتی نامیده است. بزرگمهر یاروف را سال 2015 بازداشت و با اتهام قلابی، ساختکاری و تحقیر نماینده حاکمیت به 28 سال زندان محکوم کرده بودند. جمشید یاروف میگوید بعد 8 سال در محبس بودن و تطبیق قانون عفو از حکم بزرگمهر 10 سال 2 ماه مانده بود. با حکم نو مهلت جزای ادوکات به 20 سال و 2 ماه دیگر زیاد شد. حامیان حقوق یاروف را زندانی سیاسی می نامند و از مقامات تاجیکستان طلب دارند که آزاد شود، ولی مقامات بودن زندانی های سیاسی را در کشور رد می کنند. فریدم ناو، سازمان حامی حقوق انسان، قرارگاهش در واشنگتن از مقامات تاجیکستان خواست است وکیلان مدافع مستقل را که با انگیزه های سیاسی دستگیر و زندانی شدند رها کنند. کمیسیون حقوق بشر تام لانتوس در کنگرس آمریکا هم این هفته از حکومت تاجیکستان خواست که بزرگمهر یاروف را فوراً و بی قید و شرط آزاد کند، اما تا هنوز مقامات تاجیکستان خاموش هستند.
همین کافیست فدای یک سلامت، یک کلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک سلامت، یک کلامت من همین کافیست. شو کردم رو ماندم دست به گفتار نوشتم فخ شو کردم رو ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم همین کافی است صدای یک کلام یک سلام همین کافی است تو را صد بار همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که علامت همین کافی است فدای هر کلام دست همین کافی است تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافی است فدای هر سلام هر کلام من همین کافی است تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافی است فدای هر سلام هر کلام من همین کافی است تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافی است
اکبرشا جانکوف ساکنی 66 ساله شهر دوشنبه 13 سال باز گرفتاری بیماری قلب است. هرچند درمانهای فرموده طبیبان را همیشه و سری وقت استفاده می برد، بار دوم است که به شعبه نجات مرکزی جمهوریوی بیماری های دل می افتد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. این مرد روزی 12 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت:
من نبخدم در خونه بیوش کلتیدم اومدم من میخیدم خطبه باید نقض میکنن ایسو نگاه نقض میکنن میسیز رو همه اختر دختر رو همه نگاه میکنن.
با گفته سازمانی World of Statistics و یا امور جهانی از 100 هزار ساکنی تاجیکستان 380 نفرشان از بیماری های گوناگون دل میفوتند. این سازمان نمیگوید که این امور چگونه برآورده شده است، اما عددها نشان میدهند که تاجیکستان در این رده بندی جهانی جای اول را میگیرد. آذربایجان و ازبکستان در مقام دوم و سیومند، اما وزارت تندرستی تاجیکستان و پزشکان ساحه این امور را قبول ندارند. بهادر زاکیروف مدیر شعبه دولتی نجات در مرکز جمهوریوی بیماری های دل میگوید عین حال در تاجیکستان 219100 گرفتاری بیماری دل به قید گرفته شده است.
از اینها 3910 بیمار بیماری اولیه است، یعنی که اولین بار به این بیماری دل گرفتار شده به قید گرفته شده است و در مرکز جمهوریوی کلینیکی بیماری دل دوام 6 ماه 10865 بیمار توبه یافته و لجات دیگه و رخصتی شده است.
همزمان دکتر زاکیروف افزایش گرفتار شوی به بیماری های دل را تصدیق میکند و سبب را در غذاهای تستایور، نوشابه های نیرو افزا و سپیرتی، تغییر اقلیم، بحران مغنیتی، استفاده برزیادی تلفن و تجهیزات موبیلی و صدمه های روانی میبیند. او همچنین از جوان شوی بیماری قلب نگرانی میکند.
خودی همین سال در 30 سال 23 سالگی سکته میکرد بخریدیم در جوانو که سال پیش این چیز مشاهده نشده بود، بخریدن نشده بود.
بعضی ساکنان بر اینند که سختی های روزگار سبب عصبانیت و آشفتگی و در نهایت بیماری دل می شوند. به مرکز بیماری های قلب در یک شبانه روز از 50 تا 100 نفر مراجعه می کنند. در این مرکز و دیگر بیمارخانه های دولتی می گویند تبابت بیماری قلب برای پیرانسالان رایگان است، ولی بارها شکایت شده است که نه همه توانستند از این امکانیت سری وقت استفاده برند.